الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين بحث در فرمایش شهید صدر بود. عرض کردیم که ایشون یه مبادی را در جمع بین حکم ظاهری و واقعی تنقیح کردن که در اونجا باید محل بحث قرار بگیره و گرفته، و یه سری مطالب هم اینجا فرمودن مبنیان بر اونها. دیروز اشاره کردیم برخلاف آنچه که خود ایشان ادعا کرده و برخی از شاگردان مبرز ایشون ادعا کردن، نظریاتی که ایشون در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی داره و تنقیح ماهیت حکم ظاهری، اون بخشش که غیر از نظر دیگران هست درش ابداعی نیست اونطور که ایشون ادعا میکنند و شاگردانشون ادعا میکنن. منتها این بحث چیزی نیست که بخوایم اینجا دنبال بکنیم. دیروز اشاراتی کردم اصل بحث در جای دیگه باید تنقیح بشه. مثلا این مطلب را که ایشون ادعا کردن که از حکم ظاهری خطاباتی است که تعیین میکنه اهم مبادی را که در واقع در تزاحم حفظی مولا باید اون مبدأ و ملاک را حفظ بکنه. بعضی از شاگردان مبرز ایشون فرمودن این ابداع ایشونه، یکی از ابداعات. نفرمودن که حکم تکلیفیه یا حکم وضعیه، بلکه فرمودن خطابیست که چنین اثری داره. و بعد هم نکته مهمش رو میدانن که اگر میگفتن حکم تکلیفیه یا وضعیه، میافتاد در اون چارچوبی که اصولیین فکر میکنن که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقشون، در حالی که شهید صد از این فرار کرده. چرا؟ چون بر اساس تزاحم حفظی که ایشان در حکم ظاهری مطرح کرد، یک ملاک گمشده‌ای ما داریم که حالا یا واجبه یا حرامه یا مباح اقتضاییه. چون اهمیت داره، مولا در محتملات دیگه هم همین حکم میاره. مثلا فرض کنید که لزوم واقعی اهمیت داره، مولا برای اینکه این لزوم واقعی را که یه فرده این رو حفظ بکنه، تو 10 تا مباح هم الزام میاره. یه عویسه ایست این در حکم، در بحث حکم ظاهری و واقعی، که این ایجاباتی که در بقیه موارد اومده با مباح واقعی چجوری جمع میشه. این یه عویسه ایست واقعا، چون این ایجاب ها مقدمی نیست. این باید دقت بکنید. مرحوم شیخ در رسائل یه جایی علی‌الظاهر دیگه ایشون اشتباه کرده و سهم به قلمش جاری شده و این را مقدمی دانسته، ایجاب احتیاط را مقدمی دانسته. خب واضحه که ایجاب احتیاط مقدمی نیست. مرحوم آخوند در حاشیه رسائل همونجا اشاره میکنه که ایجاب احتیاط مقدمی نیست. چرا مقدمی نیست؟ چون احتیاط کردن مقدمه احراز و علم، نه مقدمه تحقق واجب در خارجه. اگر من در موارد علم اجمالی یک کاسه نجس بین 5 تا هست، اگر من از هر 5 تا اجتناب میکنم، اجتناب از این 4 تای دیگه مقدمه تحقق 5 نیست، مقدمه وجودی نیست. مثل سیر الالحج بر حج نیست. در سیر الالحج حج تحققش بدون اون مقدمه نمیشه. اما در این 5 تا کاسه‌ای که من داره در اطراف المجمالی اجتناب میکنن به خاطر یه نجس فی البین، اونا مقدمه تحقق اجتناب از اون نجس فی البین نیستن، مقدمه احراز و علم من هستن. بله، این از اون مواردی نیست که وجوب از ذل مقدمه ترشح کنه مقدمه. خب وقت سوال اینه، این ایجاب احتیاطی که مولا آورده جمعش با اون اباحه واقعی چی میشه؟ این یه عویسه ایست در بحث حکم ظاهری و واقعی. میگن شهیدصد حلش کرده به این که گفته، اصلا نگفته شهیدصد که ایجاب احتیاط، گفته خطاباتون خطا. اینجا مولا وقتی میخواد حفظ کنه اون غرض واقعی را، یه خطاباتی میاره که اهم اون ملاکات فعل بین را تحفظ برش بکنه، و این لازم نیست این خطابات تو اون چارچوب بیفته که تابع ملاک در متعلق باشن. اصلا لازم نیست که ملاکی در متعلق خودش باشه، در حالی که خب هر حکمی در عالم باید بالاخره یه ملاکی داشته باشه دیگه. خب اینو میگن از ابداعات شهید صدر، در حالی که ببینید آدم اجمال بگه که ابداع نمیشه که. دیگران مثل مرحوم آخون که رو بحث طریقی بودن این احکام اماره و اصول عملیه خب اصرار میکنه و شاگردان ایشون و شاید بعضی فرمایش های محقق شیرازی بزرگ در تقریراتش، اینا همه نشانگر تشخیص عوامل طرق هن. عوامل طرق همین طور هن که در متعلق خودشون ملاک نیست. صدق العادل، خود تصدیق عادل به ماهو و تصدیق عادل که ملاک نداره که. تصدیق عادل، صدق العادل برای تنجیز واقعه یا تعذیر از واقعه. اون ملاک واقعی است که صدق العادل آورده. حالا بالاخره یه عویسه ایست که بود حلش کردن اونجا. یکی از راهاش اینه، یکی از راهاش فرمایش مرحوم عراقیه که اصلا عوامر طرق اینا اراده واقعیش همون واقعه هر وقت منطبق شد، اگر نشد یه امر خیالی انشای پوچه. این که چرا مولا انشا کرده اغراضی داره، ولی نه از باب این که در متعلقش یه غرض لزومی هست که میخواد احراز بکنه، این نیست که بحث بکنه مکلف و بوب. از باب تعذیر و تنجیز نسبت به واقع، این هم یه راهه. خلاصه عرض ما اینه، صرف این که ما بیایم بگیم که عوامر ظاهری خطاباتون، خب این خطابات یعنی چیه؟ ما با تحلیلش کنیم، خب همطور یه اجمالی بگیم که چیزی حل نمی کنه. خطاباتون یعنی چیه؟ اگر مقصود انشایست بدای جعل دایی میشه بعث، اگر میگید انشایست بدای ارشاد میشه ارشاد، اگر میگید یه جعل ابتدایی مثل زوجیت و ملکیت میشه حکم وضعی دیگه. خطاباتون که تو عین و یا یو عین و الاهم من الملاکات الواقعیه، ای چی رو حل میکنه؟ ما مگه اجمال بگیم ابداع میشه؟ عرض من این است که آنچرا که در بحث جمع حکم ظاهری واقعی گفتن، ما که درش ابداعی نیافتیم. بله، یه حرفای قلوم به سلومبه جدیدی هست، برخش وقتی بازش میکنیم تحلیلش میکنیم، برخش همین حرفی که دیگران زدن که خب تو همون چارچوب باید بررسی بشه، برخش هم های اجمالاتیست. بالاخره این بحث مربوط به مبادی، یعنی اون چیزی که در حقیقت حکم ظاهری گفتن، اما اون که مربوط به بحث اینجاست. دو جور اشکال به فرمایش ایشون وارده. یکی این است که خب بعضی از مطالب شما اینجا گفتید همین حرف دیگران، چرا اشکال کردید؟ اینی که شما میگید که فرق بین اماره و اصل در این است که در اماره قوت احتماله، در اصل قوت محتمله، در اصول محرزه هر دو هست. خب قوت احتمال بهترین توجیهش این است که بگیم همون کاشفیتی است که در امارات هست، و الا معنای دیگری ما ازش نمیتونیم بفهمیم، معنای درستی. خب این کاشفیت، خب مرحوم نائینی هم گفته، مرحوم آغازی‌های عراقی هم گفته، دیگران هم گفتن، تقریبا همه میگن شیخ انصاری در رسائل گفته امارات اعتبارشون و حجیتشون از باب کاشفیتشونه. خواهیم که همه گفتن. اما نسبت به قوت محتمل یه عبارت میشه گفت مجملیست که مقصود از قوت محتمل چیه؟ آیا فقط قوت به لحاظ کیفیه، یعنی جنس ملاکات یه جوریه که ملاک یکی بر دیگری میچربه؟ مثلا در باب قاعده طهارت مولا اون ملاکات واقعی رو محاسبه کرده، دیده که ملاک طهارت اعتبار طهارت در اینجا میچربه بر بقیه، بر نجاست اعتبار طهارت آورده. خب این حرف الجمله درسته، اما انحصاری نداره به اینی که شما فرمودید. این که شارع قاعده طهارت بیاره ممکنه از باب احتساب ملاکات واقعی باشه. مثلا مولا نگاه کرده که اگر اعتبار طهارت کنه ملاکش میچربه بر نجاست هایی که گاهی با این اعتبار طهارت بهش برخورد میکنه و اصابه میکنه. این اشتباه در واقع رخ میده، این میچربه ملاکش. ممکنه از باب اصابه بیشتر باشه. در باب اصول عملی چرا اصابه بیشتر دلیل نباشه؟ در عبارتهای بحوث و همینطور در عبارتهای حلقات مسئله قوت احتمال و بحث اصابه اکثر و اغلبی به واقع با هم عطف شده، در حال یکی نیستن که دیروز هم عرض کردیم. در اصول عملیه چه اشکال داره اصابه بیشتر باشه؟ اصلا دلیل این که شارع اصالت و طهاره آورده حساب کرده در طول زمان اصابه های اصالت و طهاره به طهارت واقعی بیشتر از نجاسته و فرضم این است که نمیتونه احتیاط بکنه که همیشه کاری کنیم که طرف قاطع باشه به داشتن طهارت. اینم نمیشه، حالا یا عسر و حرجه یا مصلحت تسهیل مانه هرچی. حالا که این طوره مولا از صلات و طهاره آورده، سرش چیه؟ سرش این است که اصابه بیشتر به واقع میکنه، چه اشکالی داره؟ اینم یه حرف. این دستور بدید اینو خاموش کنن بخاری ها رو، هم اسراف هم گرمه هر دو. چرا؟ چرا؟ اصابه غیر از قوت احتمال ها، اصابه واقعیه که ممکنه من اصلا خودم ملتفت نباشم. همینطور هم هست. ما از کجا میدونیم اصالت و طهاره ما بیشتر اصابه به واقع میکنه؟ ما که نمیدونیم. نه، حتی تعلم انه قادر، اون قایت جریان قاعده طهارتون که ربطی نداره که، نه اون که روشنه. خب اینم یه حرفه. وقتی یه نکته مهم دیگه این است که اینو دقت بکنید، ایشون فرق بین اماره و اصل این گذاشتن که در امارات قوت احتماله که گفتیم بهترین توجیهش قوت کاشفیت. حالا منتها صرف کاشفیت کافیه؟ خب اگر این باشه چرا قیاس حجت نکردن؟ چرا مطلق ظنونی که یه درجه از کاشفیت دارن و حجت نکردن؟ پس باید یه ملاکات دیگه هم زمیمه بشه که به نحو اثباتی یا سلبی کاری کنه که خلاصه بیانه بشه حجت، خبر واحد بشه حجت. مثلا چجوری؟ مثل اما قیاس را نفی کردن چون یه مفسده ای داشت. همه ظنون را که این درجه از کاشفیت دارن معتبر نکردن چون مفسده ای بهش مترتب میشه. یعنی اون بدیل ها را یه جوری باید نفی کنیم تا اینا باقی بمانه، و الا چه وجهی داره فقط ظهور را و خبر واحد را و بیانه را و ید را و چند تا حجت کنن؟ خب باید بگه همه ظنونی که اگر بنا باشه صرف قوت احتمال باشه که ایشون میگه، باید بگن تمام اون ظنونی که این قوت احتمال دارن باید بگیم حجت. پس علاوه بر قوت احتمال یه ملاک دیگه هم پادرمیونی باید بکنه. اون ملاک ممکنه ملاکی باشه که به نحو اثباتی همین رو تعیین میکنه. مثلا در عمل به بینه علاوه بر اینکه کاشفیت داره و اماریت داره یه خصوصیت دیگه هم نهفته باشه که اینو معین کنه یا بدیلهاش رو نفی بکنه. اونا میشه، اونا که نفی بشن خب این باقی میمانه و الا ما باشیم و صرف کاشفیت. خب چرا این چند تا فقط حجتن؟ همه زمون حجت باشن، زمونی که این درجه دارن. چرا؟ شاید در لازمش همین باشه، مثلا شاید در لازمش همین باشه، مثل اینکه میگم شاید نه منات عنوانش حاصل بشه اصلا، همونطور که مرحوم آخوند در برخی جاها اینطوری درست میکنه، میگه خبر وقتی به شیعی میدید خبر به لازمش هم هست، اون وقت گوش کنید، اون وقت اون لازم خودش مصداق جدید صدق العادله، یعنی لوازم امارات را نه از باب اینکه ملزومش حجت میکنه، از باب اینکه خودش یه موضوع جدید بره صدق العادل پدید میاد. نه حالا بله دیگه، اونم حالا یه حرفشون خوش اشکال داره، جواب داره. من فقط خواستم اجمالا عرض کنم اینطور نیست که شهید صد فقط میتونه حل کنه، شهید صد هم اشکال بشه وارد در لوازم. ما دیگه نمیخوایم اینا رو خیلی دنبال کنیم، خیلی بحث داره. ایشون ادعا کرده بنا به نظر ما، ایشون میفهم بنا به نظر ما مشکل حل میشه. به نظر من هیچ فرقی نمیکنه نظر ایشون با دیگران در مسئله لوازم، هیچ فرقی نداره. منتها حالا اینا رو بگذارید در اصل مثبت بحث کنیم. خب چرا پس بیانه فقط حجت کردن؟
جاهایی که قیاس و اینا رو حجت نکردن، نه بخاطر اینکه کاشفیتش دارای مقصد است، نه در نظر شارع کاشفیت نداره.
نه کاشفیتش مفسده داره، عمل به قیاس مفسده داره، عمل به این کاشف مفسده داره.
خب
چرا امکان نداره؟ چرا امکان نداره؟ چون نمیتونه. اینا حرفای روشن یاهان. من حرفی ندارم نیم صد وایسم شما فرمایش کنید، ولی اینا حرفاییست که به قول معروف چایش هم خوردن. در قطع مولا نمیتونه نفیش بکنه. اون بحث دیگه ایه. شما چرا اونجا مثال میزنید؟ شما بفرمایید قیاس را چطور نفی کردن؟ با اینکه قیاس کاشفیت داره، استهزان کاشفیت داره، کاشفیت تکوینیه. یعنی چی در نظر شارع نداره؟ کاشف ناقصه تکوینیه. حالا شارع چون ملاک درش نمیبینه جعل تطمیم کشف نمی کنه، اون بحث دیگری، اما کاشفیش تکوینیه. کاشفیه قیاس کاشفیت که داره، که استحسان هم که داره. بابا خیلی اصلا این حرفا رو بری کنیم. زنون چی؟ مطلق زنون چه گیری داره؟ خب بله، خب ما همین هم ایشون میگه اصلا نداره کاشفیت. من میگم شما انکار واقعیات داره میکنه، ایمی نداره. قیاس یه جاهایی که زن، بابا این که خود اصولین ما که نفی میکنن حجت، اینو قبول دارن، میگم شعار نفیش کرده رو مصالحی و به علاوه. چرا مطلق زنون نمیگید؟ زنونی که این درجه از کاشفیت رو دارن، همه زنون حجت هم. یعنی اگر ما گفتیم بیانه به خاطر کاشفیتش حجته، تمام زنونی که این درجه از کاشفیت دارن حجت میشن. پس یه جوری باید بین اینا فرق بگذاریم. اون جوری که فرق می‌ذاریم یا عبارت باشه از یه ملاکی که اینو تعیین می‌کنه، یا ملاکی که بدیلش حذف می‌کنه، یکی اینا باید باشه دیگه. حالا اینا که اصلا بحث مهمی نیست. خب چرا شما رو کجا وایستادید؟ بذارید بحث کنیم، بذارید من بریم. نه حالا اون بحث اصلا ایشون نفی نکرده، ایشون که میگه غرض در این سه قسم، آقای نائینی که بحث نکرد غرض در کجاست، در جاهای پراکنده اینا بحث کردن که چرا این طوریه. ایشون که میفرماد یا اون ملاک در قوت احتمال یا قوت محتمله یا ترکیب ایناست در اصول محرزه است. ما میگیم اصلا انحصار از کجا شما آوردید؟ و اینم یه بحث. یه بحث سومی که باز از همه مهمتر به بحث ما مربوط میشه اینه که شما میگید اماره این اصل اونه، میگیم این از کجا میگید؟ یه وقتی خودتون میخواید جعل اصطلاح کنید یه بحث، یه وقتی میخواید این اماره ها و اصل هایی را که متیقنن اماره و اصلن نه اونه که مشکوکن و مورد بحثن، مثلا بینه اماره است قطعا، خبر واحد اماره است، ظهور اماره است، احتیاط اصله، براءت اصله، ما میخواییم اینایی که متیقنند در اماره بودن یا در اصل بودن این رو تحلیل و توجیه کنیم. اگه اینه، من سوالم اینه، در مثل احتیاط یا در مثل براءت کی میگه اصابه واقعی معیار نیست؟ ما چه میدونیم شارع وقتی آمده براءت رو آورده لعل از باب این باشه که وقتی ما براءت اجرا میکنیم بیشتر به واقع اصابت پیدا میکنیم از عدیلهاش، ممکنه. بله دیگه، ما احتمال میدیم، ما احتمال اثباتی، ما احتمال داره میدیم فقط. ما میگیم بنابراین اینی که شما میگید که در اصول عملی قوت محتمله این از کجا؟ بعد حالا این تمام، یه بحث های دقیق تری وجود داره، مباحث الاصول آیت الله حائری حفظه الله، او یه جور دیگری حرفای شهید صدر رو هم بیان کرده هم در تحشیه فوق العاده مفصلی که ایشون زده مطالبی بیان میکنه که گاهی اشکال به شهید صدره، منتها زارن حرمت استاد رو حفظ میکنن و میفرمایند که میشه فرمایش استاد را جور دیگه معنا کنیم که اصلا معناش همین باشه که ما میگیم و دیگه اشکال بشه وارد نباشه. اون وقت یه بحث فوق العاده پیچیده‌ای که در قوت محتمل هم ما دو جور داریم، قوت کیفی و کمی، و مقصود از قوت کیفی که خب نوع ملاک، قوت کمی یعنی کثرت مصادفه. و کثرت مصادفه رو در قوت کمی محتملشون آورده، در حالی که اینجاها قوت احتمال را با غلبه مصادفه با هم عطف کرده بودن. عبارتهای اونجا خیلی با حرفای بحوث به نظرم تطبیق نمیشه، خصوصا اونطوری که ایشون میفرماد این تفسیر صحیح داره. بسیارم پیچیده کرده ایشون مطلب را از جهت این که بخواد حل کنه. عرض ما اینه، مسئله در چارچوب نظریات اصولین ما خیلی روشنه، مسئله روشنه، راه حل‌های مختلف هم روشنه، حالا کدوم درسته کدوم غلطه بحث سر جای خودش باید باشه. اون چه که مربوط به بحث اماره و اصل، فرمایش مرحوم نائینی یه حرف روشنی بود. مرحوم نائینی برخلاف نقلی که شهید صدر کرد در امارات کشف را، کشف فی الجمله را مفروض گرفته بود، میگفت اماره اونیست که خودش کاشفیت بالفعل داشته باشه، منتها ولو ناقص، بعد شارع را اعتبار کنه به ماهو و کاشف تطمیم کشف هم کرده با الغاء احتمال خلافش. مرحوم عراقی هم من دیدم که ایشون تقریبا همینو تسجیل کرده، گرچه به نائینی در برخی مبانیش اشکال میکنه اما همین حرفایشون تسجیل کرده، گفته اماره اینه، اصلا اونیست که اینطوری اعتبار نشده باشه، توش رعایت نکرده باشن این جهت را که خودش کاشف باشه. حتی در مواردی که یه چیزی خودش کشف ناقص داره شارع میتونه او را اعتبار کنه، نه به این جهتش، خودش را اعتبار کنیم، اون بازم اصله. این هم حرفیست که مرحوم عراقی در نهایت الافکار در موارد متعدد داره، از جمله در جلد چهارم صفحه 266 تصریح میکنه ایشان که میفرماید که بله ان المیزان فی کون شیء اصلا انما هو به عدم کون دلیل اعتبارهی ناظرا الی تتمیم کشفه و این کان فی جهت کشفن الواقع، حتی اگر در اون اصل چیزی که جهت کشفش ملحوظ نباشه ولو که داشته باشه. و اماره کما ان المیزان فی کون شیء امارتا انما هو به کون کاشفن عن الواقع ولو به مرتبت ما. میگه بنابر این میزان اینه، فکل معتبره الشارع به لحاظ کشف عن الواقع یکون امارتا و کل ما لم یعتبره الشارع من هذه الجهه اما به ان لا یکون له کشف عن الواقع اصلا او کان له ذلک ولکن لم یعتبره اینطور، این میشه اما این میشه اصل. من به نظرم اون چی که اصولین گفتن در این مقدار خیلی روشنه و حرف درستی هم هست. باقی میمانه که ملاکی که اماره بر اساس او اعتبار میشه چیه، در جمع حکم ظاهری واقعی گفتن چیه. اختلاف نظرم وجود داره که ما حکم ظاهری را در اونجا که تخلف از واقع میکنه چی میدانیم. شهید صد در اونجا من مراجعه کردم دوباره، دیدم تصریح میکنه که خطابات مولا در حکم ظاهری اراده جدی داره. اینا جاهای دقیق بحثشون که اراده جدی داره، یعنی اگر مولا در مباح واقعی اعتبار لزوم و ایجاب احتیاط کرد، ان جدن و ان اراده جدی است. و چطور این تضاد و تماثل با واقع رو حل میکنه ایشون که آقای حائری آقای آستری اکبر در حاشیه در تحشیهشون بر همین حلقات میفرمایند که و در او پیوستش میفرمایند که این بدیع بودن حرف آقای سعد این است که همه مشکلات با هم در یه نظریه حل کرد. حالا بفرمایید چجوری این حل کرده؟ ایجاب احتیاط که مولوی، ایجاب احتیاط ان ارادت جدی مولوی واقعا اباحه است. خب تضاد ندارن با هم دیگه، مگر اینکه شما مثل مرحوم اصفهانی، مثل مرحوم آقای خویی، دیگران بگید اصلا در، یا امام بفرمایید که اصلا در احکام تضاد و تماثل نیست. تضاد و تماثل یا به لحاظ مبدأ که ملاکاته، یا به لحاظ منتهی است که اقرازه، اما در خودش تضاد و تماثل نیست چون اعتباری هم. بنابراین از من اینه که خب چیزی که اصولین گفتن چارچوبای روشنی داشته، حالا شما این رو عوضش کردید، خب چه اثری برش مترتبه؟ اونقدرش که روشنه خب همین هاست، اوناش که ناروشنه که خوش مشکل دیگه ای داره. این محصل عرض ما در فرمود. چی فرمودید شما؟ چرا؟ اراده جدیش در منبعث از متعلق خودش نیست، منبعث از اون واقعی است که این تطرق رو میکنه. نه به وجوب طریقی که واضحه، ایشون میگه که در اینجا در متعلقش، میگه تابع ملاک در متعلقش نیست. خب در تابع ملاک در متعلقش نیست، ما میگیم خب دیگرانی هم که حرف زدن به یه معنا اینو گفتن، منتها اشکال اینه که اگر شما اینجا یه ایجاب واقعی بیارید بالحمد شایع، یعنی یجب صلات الجمعه بیارید در قیام اماره به یجب صلات الجمعه، یجب صلات الجمعه در واقع حرام باشه یا عکس، بفرمایید چطور اجتماع ضد این نمیشه؟ نه ده. در اماره که ما جر احتیاط نمی کنیم که کی گفته این که نگفته؟ نه در اماره که وقتی حجت میشه که احتیاط نمیاره که، خبر واحد حجت میشه که احتیاط نمیاره که. نه تحفظ واقع میکنیم، به صوری میکنیم، اگر از باب قوت احتمال باشه خبر واحد حجت میکنیم، این میشه دیگه. نه حالا اون که بحث آخری، بالاخره یه کاری باید بکنه دیگه. الان در حجت خبر واحد چیکار میکنه؟ میگه خطاباتون، من همین داره سوال میکنم، من میگم دیگران از اصولیین حرفایی زدن، بعضی جل حکم واصل کردن با معدا، بعضی ها میگن مثل آغازی ها
که یا خود واقعه یا پوچه. برخی مثل ناینی میگن تطمیم کشفه که نمیدونیم با این تطمیم کشف چی میخواد بکنه، تصدیق نکرده که نیست، احتمالا میگه یه حکم واقعی هست اینجا، یعنی یه حکم ظاهریش مخصوصا این حکم بلندشایی هست. حالا اگر آیه سلمی خطاباتون که یعین الاهم ملاکات واقعیه را، این خطاب چیه؟ حکم مماثل با واقعه، همون است که آغازی ها میگه که نمیگه، ایشون میگه اراده جدی هست در اینها، اراده جدی هست در اینها. خب چیه پس؟ اشکال همینه دیگه. خیلی خوب، حالا دیگه ما عرضو کردیم شما روش توجه کن. این تمام کلام در بحث فرق بین اماره و از، البته هنوز بحثای وجود داره دیگه، از حوصله این جلسه خارجه. فقط من این نکته اضافه کنم، کما این که در اونجا در جمع حکم ظاهری و واقعی برخی قائل هستند به این که مجعول تنزیل معدا به منزلت الواقعه نه تتمیم کشفه، یادون هست دیگه در بحث حجیت عرض میکنم اخبار یا بحث زنون، اونجا یکی از نظریات در حجیت امارات تنزیل معدا منزلت الواقعه. اون وقت برخی مثل محقق عراقی در اینجا، یعنی در بحث ما که مقدمات بحث اصول عملیه هست، به این تفتون دادن که اگر اینو گفتید دیگه حکومتی در کار نیست ها، چون اگر تنزیل معدا منزله واقع کردید نمیتونید شکی را که موضوع اصول هست بفرونید. شک را که موضوع اصول هست چیزی رفع میکنه که علم و احراز باشه. اگر شارع شما را محرز تعبدی قرار میداد، خب شما شکتون مرتفع میشد، اما وقتی که مولا شما را محرز قرار نداده، جعل احراز نکرده، علم نکرده، تنزیل نکرده در این باب که محقق عراقی میگه، پس شما دلیلی بر رفع موضوع شک ندارید. اینجا تفتون دادن که اون مبانی در بحث مجعول در باب زنون و امارات اینجا اثرگذار در تشخیص حکومت. البته را وجود دیگه هم بحث گفتم، فعلی هم در نظرتون باشه. این تمام کلام در بحث فرق بین اماره و اصل و برخ از لوازم اینها که خیلی هم به طول انجامید. این مقدمه دوم بود. مقدمه سوم در فرق بین اصول تنزیلیه و غیر تنزیلیه هست، یا اصول محرزه و غیر محرزه هست. ما نظر مرحوم ناینی را قبول داریم، فقط یه بحث اثباتی کوچکی وجود داره که آیا واقعا جعل علم ابتداءن میشه یا تنزیل یا امثال این. این بحث اثرگذار اینجا نیست، گرچه سر جای خودش باید این بحث بشه. ممکنه ما اصلا بین همه اینا جمع کنیم بگیم لسان ادله مختلفه، یه جاهای ممکنه جعل علم بشه، یه جاهای ممکنه بگیم مثلا تنزیل معدا منزل واقع. اینا باید اثباتی، باید یکی یکی ادله که بهش مراجعه میکنیم نگاه کنیم. بله، این که به نظر من در امارات که حتما باید همین حرفو بزنیم که ما باید تقریبا عمده محققین هم اینو گفتن، از شیخ گرفته به بعد اینو گفتن. البته میگم آخوند ظاهرش این است که قائل به این نیست، میگه تنزیل معدا منزل واقعه. اگر بگیم در حجیت امارات تنزیل معدا منزل واقعه، به لحاظ لزوم عمل مشکلی پیش نمیاد، باید عمل کنیم، چون شارع فرموده که مفاد خبر ثقه هو الواقع. خب وقتی فرمون هو الواقع خبر ثقه و یجب صلاه الجمعه، خب باید عمل کنم. به این جهت اشکالی پیش نمیاد، اما به لحاظ نسبتش با اصول اشکال پدید میاد. ما اگر تطمیم کشفی بودیم به راحتی حکومت درست میکردیم، اما اینطور باشه حکومت به این سهولت حل نمیشه. میگم به این سهولت چون وجوه دیگری برای حکومت یا برای تخصیص وجود داره که سر جای خودش بحث شده. اینو انشالله اونجا. نه، با این مصبتات به این صورت هم حل نمیشه، انشالله سر جای خودش دیگه بحث مصبتات با استصحاب. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق حسین هلی را. بعد اون وقت همون وقتی که اینجا رو بحث میکردم نگاه کردم، دیدم که ایشون 80 صفحه در اصل مثبت آورده. در بحث اصل مثبت اینا رو باید بحث کردی، هر کنون از این مبانی آثاری داره در اونجا، اونجا باید بحث کرد. این هم یه بند. مقدمه سوم فرق بین اصول محرزه و غیر محرزه است، اصول تنزیلیه و غیر تنزیلیه. اگر یاد دوستان باشه در فواید الاصول مرحوم ناینی همونجا که داشت بحث امارات رو میکرد اینطوری ورود پیدا کرد که قطع چند تا خصوصیت داره. یه خصوصیتش یه جهت صفت نفسانی بودنه، یه خصوصیتش کشف از متعلقشه، یه خصوصیتش جری عملی بر وفق این کشفه. ممکنه بگید یه خصوصیتش تنجیز واقعه، اینم ممکنه کسی بگه تنجیز متعلقشه. بعدشون فرمودن که در قطع به لحاظ صفت نفسانی این مختص خودشه، چیزی نمیشه جای قطع بشینه به عنوان صفت نفسانی، اما جهت کشف را میگه امارات اصلا کارشون همینه. دلیل حجیت میاد اماره را جای قطع مینشونه به لحاظ کشف از واقع، منتها امارات کشفشون ناقصه، مولا تتمیم کشف میکنه که بحثش مفصل گذشت. بعد میفرماید که در اصول مولا توجه میکنه به قطع به لحاظ جری عملیش، چون قطعی که از خواص جری عملی بوده، منتها بعدشون میفرماید که این جری عملی یه وقتی جری عملی صرف صرف میشه اصول غیر محرزه، یه وقتی جری عملی است به لحاظ این که جری عملی است که درش احرازم هست، درش احرازم هست، این میشه اصول محرزه. منتها خود ایشون بعد گویی مواجه میشه با یه مسئله، این میگه خب اگر درش احرازم هست، یعنی همونی که در امارات هست اینجا هم هست، لحاظ میگه احراز باید اگر لحاظ نشه که خب میشه اصل محض. چطور میخوایم اصول محرزه و تنزیلیه را مثل، دقت کنید مثل، اگر هیچ لحاظ نکنه اون جهت کشف را میشه اصول محضه. خیلی خب، پس احراز لحاظ کنه، اگه احراز لحاظ کنه اولا خب فرقش با اماره چی شد؟ پس میشه یه امارهی که درش یه جهت مازادی هست در واقع، به اضافه این که چطور ما شما گفتید که استصحاب موضوع اماره بر نمیداره؟ اگر بنا شد که امارات، اگه بنا شد امارات از باب این که درش احراز هست موضوع اصل رو میبره، پس در اصول عملیه که احراز دیده بشه موضوع اماره میره. ایشون بعد مطلبی میگه که حالا باید روش فکر بکنید که این مطلب میشه حل کرد یا نه. میفرمان که اون احرازی که در باب اصول محرزه میگیم غیر از احرازی که در باب امارات میگیم. خب این غیر همطور ادعا کنیم کافیه؟ در عرض میکنم که خب همین دیگه، حالا این روش فکر بکنید. در صفحه 486 فواید الاصول جلد چهارم ایشون میفرماید که مجعول در باب اصول عملیه مطلقا مجرد تطبیق عمل است بر معدا، که عبارت است از اون جهت حرکت عملی بر وفق قطع بدون ملاحظه جهت احراز و کذا. از لیسف الاصول العملیه ما یقتزل کشف الاحراز. میاد پایین تر میفرماید که بله، فل مجعول فل اصل المحرز هو الجهت الثالثا من العلم الطریقی و هو الحركه والجري العملي نحو المعلوم، فل احراز في باب الاصول المحرزه غير الاحراز في باب الامارات، فان الاحراز في باب الامارات هو احراز الواقع مع قطع النظر عن مقام العمل، و اما الاحراز فی باب الاصول المحرزه فهو الاحراز العملی فی مقام تطبیق العمل علی المعدا، فالفرق بین الاحراز مما لا یکاد یخفا. خب ببینید ادعا که راحته، اما در عالم ثبوت میشه بین دو تا احراز فرق گذاشت؟ احراز عملی اصلا یعنی چه؟ احراز مال عالم نظر و کشفه، بله میتونید بگید احراز سبب عمل بشه، که یه جام شما اینو گفتید در قطع همینو میگید. پس مقصودتون اینه که صرفا عمل و تطبیق عمل و تطبیق معدا در عمل باشه، خب این یه حرفیه. و فرق بین اصول و محرزه غیر محرزه چی میشه؟ ببینید ما الان مسئلمون در اینجا تشخیص بین اصول محرزه و غیر محرزه است. یعنی فرق استصحابی که اصل محرز میدونن با براءت در چیه؟ در براءت یقین و علم اونها هیچ اخذ نشده. در استصحاب لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین الاخر، در اینجا اخذ یقین شده، اخذ شکم شده. منتها شما به ما بگید که استصحاب نهایتا فرقش با براءت در عالم ثبوت، یعنی جعل ثبوتیش چیه؟ مرحوم عراقی میفرماید که در مثل استصحاب تنزیل به لحاظ احرازم داریم، منتها خوب دقت کنید فرقش با اماره در اینه که در مثل استصحاب در عین این که در موضوع شک اخذ شده میگه انت محرزون، یعنی تنزیل شاک به منزله متیقن داره یا تنزیل شک به منزله یقین داره، منتها در عین تحفظ که انت شاک کن به خلاف اماره. یعنی یه بحث عرض میکنم به لحاظ شکل جعله، میگه اگر در جعل شما در موضوعش شک عقص شده بود این میشه اصل عملی، منتها دو جوره. تارتن در ناحیه محمولش شما یقین و اینها رو دارید و احراز و جعل دارید میشه اصول محرزه، و اخرى ندارید. حرف ایشون خیلی روشنه، اما فرمایش مرحوم آقای نائینی که ما دو جور احراز داریم و یکیش اینطور، ما این خیلی عبارت ایشون روشن نیست، روش فکر بکنید تا فردا انشاءالله، فردای درسی.